فصل چهارم. روزها پشت سر هم می آمدند و می رفتند. گاهی صمد تون تون به سراغم می آمد و گاه هم ماه به ماه پیدایش نمی شد. اوضاع مملکت به هم ریخته بود و تظاهرات ضد شاهنشاهی به روستاها هم کشیده شده بود. بهار تمام شد. پاییز هم آمد و رفت. زمستان سرد و یخبندان را هم پشت سر گذاشتیم. در نبود صمد گاهی او را به کلی فراموش می کردم. اما همین که از راه می رسید یادم می افتاد انگار قرار است بین من و او اتفاقی بیفتد و با این فکر نگران می شدم. اما توجه بیش از اندازه پدرم به من باعث دلخوشیم می شد و زود همه چیز را از یاد می بردم. چند روزی بیشتر به عید نمانده بود. مادرم شام مفصلی پخته و فامیل را دعوت کرده بود. همه ی روستا مادرم را به کدبانوگری می شناختند. دست پختش را کسی توی قایش نداشت. از محبتش هیچ کس سیر نمی شد. به همین خاطر همه صدایش می کردند شیرین جان. آن روز زن برادرها و خواهرهایم هم برای کمک به خانه ما آمدند. مادرم خانواده صمد را هم دعوت کرده بود. دم غروب دیدیم عده‌ای روی پشت بام اتاقی که ما توی آن نشسته بودیم راه می روند. پا می کوبند و شعر می خوانند. وسط سقف دریچه‌ای بود که همه خانه های روستا شبیه آن را داشتند. بچه ها آمدند و گفتند آقا صمد و دوستاش روی پشت بومن. همانطور که نشسته بودیم و به صداها گوش می دادیم دیدیم بخچه‌ای که به تنابی وصل شده از داخل دریچه آویزان شد توی اتاق درست بالای کرسی. چند نفری از دوستانم هم به این مهمانی دعوت شده بودند. آنها دست زدند و گفتند قدم یالا یالا قدم بخچه رو بگیر یالا قدم بخچه رو بگیر. هنوز باور نداشتم صمد همان آقای داماد است و این برنامه هم طبق رسم و رسومی که داشتیم برای من که عروس بودم گرفته شده است. به همین خاطر از جایم تکان نخوردم و گفتم ساکت باشه شلوغش کردین شما بریم بگیرین. یکی از دوستانم دستم را گرفت و به زور هلم داد روی کرسی و گفت زود باش. چاره ای نبود، رفتم روی کرسی بخچه را بگیرم. صمد انگار شوخیش گرفته بود، تناب را بالا کشید. مجبور شدم روی پنجه پاهایم بایستم، اما صمد باز هم تناب را بالاتر کشید. صدای خنده هایش را از توی دریچه می شنیدم. با خودم گفتم الان نشونت می دم. خم شدم و طوری که صمد فکر کند می خواهم از کرسی پایین بیایم یک پایم را روی زمین گذاشتم. صمد که فکر کرده بود من از این کارش بدم آمده و نمیخواهم بغچه را بگیرم تناب را شل کرد آنقدر که تا بالای سرم رسید. به یک چشم برهم زدن برگشتم و بغچه را توی هوا گرفتم. صمد که بازی را باخته بود تناب را شل تر کرد. مهمان ها برایم دست زدند، جلو آمدند و با شادی تناب را از بغچه جدا کردند و آن را بردند وسط اتاق و بازش کردند. صمد باز هم سنگ تمام گذاشته بود. بلیز و شلوار و دامن و روسری هایی که آخرین مدل روز بود و پارچه های گران قیمت و شیکی که همه را به تعجب انداخت. مادرم هم برای صمد چیزهایی خریده بود. آنها را آورد و توی همان بخچه گذاشت. کفش و لباس و لباس زیر و جوراب با یک پیراهن و پارچه شلواری و صابون و نبات. بخچه را گره زد و تناب را که از سقف آویزان بود به بخچه وصل کرد و گفت قدم جان بگو آقا صمد تناب رو بکشه. رفتم روی کرسی، اما مانده بودم چطور صدایش کنم. این اولین باری بود که میخواستم اسمش را صدا کنم. اول طناب را چند بار کشیدم، اما انگار کسی حواسش به طناب نبود. روی پشت بام میخواندند و میرقصیدند. مادرم پشت سر هم میگفت قدم قدم زود باش، صداش کن، زود باش دیگه. به ناچار صدا زدم.
آقا
خودم لرزش صدایم را می شنیدم. از خجالت تمام بدنم یخ کرده بود. جوابی نشنیدم. ناچار دوباره طناب را کشیدم و فریاد زدم
آقا صمد.
قلبم تالا پتلوب می کرد و نفسم بند آمده بود. صمد که صدایم را شنیده بود از وسط دریچه خم شد توی اتاق. صورتش را دیدم، با تعجب داشت نگاهم می کرد. تصویر آن نگاه و آن چهره مهربان تپش قلبم را بیشتر کرد. اشاره کردم به بخچه، خندید و با شادی بخچه را بالا کشید. دوستان صمد روی پشت بام دست می زدند و پا می کوبیدند. بعد هم پایین آمدند و رفتند توی آن یکی اتاق که مردها نشسته بودند. بعد از شام خانواده ها درباره مراسم عقد و عروسی صحبت کردند. فردای آن روز مادر صمد به خانه ما آمد و ما را برای ناهار دعوت کرد. مادرم مرا صدا کرد و گفت قدم جان، برو به خواهرها و زن داداشات بگو فردا گلین خانم همشون رو دعوت کرده. چادرم را سر کردم و به طرف خانه خواهرم راه افتادم. سر کوچه صمد را دیدم. یک سبد روی دوشش بود. تا من را دید انگار دنیا را به او داده باشند، خندید و ایستاد و سبد را زمین گذاشت و گفت سلام. برای اولین بار جواب سلامش را دادم. انگار گناه بزرگی انجام داده بودم. تمام تنم می لرزید. مثل همیشه پا گذاشتم به فرار. خواهرم توی حیاط بود. پیغام را به او دادم و گفتم به خواهر و زنداداشان بگو. بعد دوتا پا داشتم و دوتا هم قرض کردم و دویدم. می دانستم صمد الان توی کوچه ها دنبالم می گردد. می خواستم تا پیدایم نگرده یک جوری گم و گور شوم. بین راه داییم را دیدم. اشاره کردم نگه دارد. بنده خدا ایستاد و گفت چی شده قدم، چرا رنگت پریده؟ گفتم چیزی نیست، عجله دارم، میخوام برم خونه. دایی خم شد و در ماشین را باز کرد و گفت
بس بیا، بیا دختر، بیا برسونمت.
از خدا خواستم شد و سوار شدم. از پیچ کوچه که گذشتیم از توی آینه بغل ماشین صمد را دیدم که سر کوچه ایستاده و با تعجب به ما نگاه میکرد. بازی های بین دو خانواده شروع شده بود. چند ماه بعد پدرم گوسفندی خرید. نظری داشت که میخواست ادا کند. مادرم خانواده صمد را هم دعوت کرده بود. صبح زود سوار مینیبوس شدیم که پدرم کرایه کرده بود. گوسفند را توی صندوق عقب مینیبوس گذاشتیم تا برویم امامزادهی که کمی دورتر بالای کوه بود. ماشین به کندی از سینه کش کوه بالا میرفت. راننده گفت
ماشین نمیکشه، بهتره چند نفر پیاده شن.
من و خواهرها و زن برادرهایم پیاده شدیم. صمد هم پشت سر ما دوید. خیلی دوست داشت در این فرصت با من حرف بزنن. اما من یا جلو می افتادم یا می رفتم وسط خواهرهایم می ایستادم و با زن برادرهایم صحبت می کردم. آه، از نهاد صمد در آمده بود. بالاخره به امامزاده رسیدیم. گوسفند را قربانی کردند و چند نفری گوشتش را جدا و بین مردمی که آن حوالی بودند تقسیم کردند. قسمتی را هم برداشتند برای ناهار و آبگوشتی بار گذاشتند. نزدیک امامزاده باغ کوچکی بود که وقف شده بود. چند نفری رفتیم توی باغ. با دیدن آلبالوهای قرمز روی درخت‌ها با خوشحالی گفتم
آخ جون، آلبالو.
صمد رفت و مشغول چیدن آلبالو شد. چند بار صدایم کرد بروم کمکش، اما هر بار خودم رو سرگرم کاری کردم. خواهر و زن برادرم که این وضع را دیدند رفتند به کمکش. صمد مقداری آلبالو چیده بود و داده بود به خواهرم و گفته بود
اینا رو بده به قدم، اون که از من فراری میکنه. اینا رو برای اون چیدم، خودش گفت خیلی آلبالو دوست داره.
تا عصر یک بار هم خودم را نزدیک صمد آفتابی نکردم. بعد از آن صمد کمتر به مرخصی می آمد. مادرش می گفت
مرخصیاش تموم شده.
گاهی پنج شنبه و جمعه می آمد و سری هم به خانه ما می زد. اما برادرش ستار خیلی تون به سراغ ما می آمد. هر بار هم چیزی هدیه می آورد. یک بار یک جفت گوشواره طلا برایم آورد. خیلی قشنگ بود و بعد هم معلوم شد پول زیادی بابتش داده. یک بار هم یک ساعت مچی آورد. پدرم وقتی ساعت را دید گفت
دستش درد نکنه، مواظبش باش، ساعت گرون قیمتی، اصل ژاپنه.
کم کم حرف عقد و عروسی پیش آمد. شبها بزرگترهای دو خانواده می نشستند و تصمیم می گرفتند چطور مراسم را برگزار کنند. اما من و صمد هنوز دو کلمه درست و حسابی با هم حرف نزده بودیم. یک شب خدیجه من را به خانهشان دعوت کرد. زن برادرهای دیگرم هم بودند. برادرهایم به آبیاری رفته بودند و زنها هم فرصت را غنیمت شمرده بودند برای شب نشینی. موقع خواب یکی از زن برادرهایم گفت
قدم برو رخت خوابا رو بیار.
رخت خوابها توی اتاق تاریکی بود که چراغ نداشت، اما نور ضعیف اتاق کناری کمیان را روشن می کرد. وارد اتاق شدم و چادر شب را روی رخت خواب کنار زدم. حس کردم یک نفر توی اتاق است. میخواستم همانجا سکته کنم از بس که ترسیده بودم. با خودم فکردم
حتما خیالاتی شدم.
چادر شب را برداشتم که صدای حرکتی را شنیدم. قلبم میخواست بیستد. گفتم
کیه؟
اتاق تاریک بود و هرچه میگشتم چیزی نمیدیدم.
منم. نه ترس، بگی بشین، میخوام باهات حرف بزنم.
صمد بود. میخواستم دوباره در بروم که با عصبانیت گفت
باز میخوای فرار کنی؟ گفتم بشین.
اولین باری بود که عصبانیتش را میدیدم. گفتم
تو رو خدا برو، خوب نیست الان آبرو میره، تو رو خدا برو.
میخواستم گریه کنم. گفت
مگه چی کار کردیم که آبرمون بره؟ من که سر خود نیومدم، زن برادرات میدونن. خدیجه خانوم دعوتم کرده اومدم با هم دو کلوم حرف بزنیم. دختر ناسلامتی، قرار ماه بعد عروسی کنیم، اما تا الان یک کلمه هم با هم حرف نزدیم. من شدم جن و تو بسم الله، اما محاله قبل از اینکه حرفامو بزنم و حرف دل تو رو بشنوم پای عقد بیام، محاله.
خیلی ترسیده بودم. گفتم
تو رو خدا آقا صمد، الان برادرام میان.
خیلی محکم جواب داد
اگه برادراتم اومدن من خودم جوابشونو میدم. فعلا تو بشین و بگو منو دوست داری یا نه.
خیلی عصبانی بود، از خجالت داشتم میمردم. آخر این چه سوالی بود؟ توی دلم خدا را شکر میکردم. توی آن تاریکی درست و حسابی نمیدیدمش. جواب ندادم. دوباره پرسید
قدم با تو هم گفتم منو دوست داری یا نه؟ این که نشد هر وقت منو میبینی فرار کنی. بگو ببینم کس دیگه ایو دوست داری؟
وای نه 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 به خدا، این چه حرفیه؟ من کسی رو دوست ندارم آقا صمد.
خنده اش گرفت و گفت
ببین قدم جان، من تو رو خیلی دوست دارم، اما تو هم باید منو دوست داشته باشی. عشق و علاقه باید دو طرفه باشه. من نمیخوام از روی اجبار زن من بشی.
اگه دوستم نداری بگو، باور کن بدون اینکه مشکلی پیش بیاد همه چیزو تموم میکنیم قدم جان. همانطور سرپا ایستاده و تکیه‌ام را به رخت خواب ها داده بودم. صمد روبرویم بود، توی تاریکی محو میدیدمش. آهسته گفتم
من هیچ کس رو دوست ندارم، فقط از شما خجالت میکشم.
نفسی کشید و گفت دوستم داری یا نه؟ جواب ندادم. گفت میدونم دختر نجیبی هستی، من این نجابت و حیات رو دوست دارم، اما اشکالی نداره اگه با هم حرف بزنیم. اگه قسمت بشه میخوایم یه عمر با هم زندگی کنیم. دوستم داری یا نه؟ جواب ندادم. گفت جونه حاج آقا جوابمو بده، دوستم داری؟ آهسته جواب دادم
بله.
انگار منتظر همین یک کلمه بود. شروع کرد به اظهار علاقه کردن. گفت به همین زودی سربازیم تموم میشه، میخوام کار کنم، زمین بخرم، خونه ای بسازم. قدم به تو احتیاج دارم، تو باید تکیه گاهم باشی. بعد هم از اعتقاداتش گفت و گفت از اینکه زن مؤمن و با حجابی مثل من گیرش افتاده خوشحال است. قشنگ حرف میزد و حرفهایش برایم تازگی داشت. همان شب فکر کردم هیچ مردی در این روستا مثل صمد نیست. هیچ کس را سراغ نداشتم به زنش گفته باشد تکیه گاه هم باش. من گوش می دادم و گاهی هم چیزی می گفتم. ساعتها برایم حرف می زد، از خیلی چیزها، از خاطرات گذشته، از فرارهای من و دلتنگیهای خودش، از اینکه به چه امید و آرزویی برای دیدن من می آمده و همیشه با کم توجهی من روبرو می شده. اما یک دفعه انگار چیزی یادش افتاده باشد گفت قدم جان، مثل اینکه اومده بودی رخت خواب ببری. راست می گفت. خندیدم و پتوی برداشتم و رفتم توی آن یکی اتاق. دیدم خدیجه بدون لحاف و توشک خوابش برده. زن برادرهای دیگرم هم توی حیاط بودند که شیک می دادند مبادا برادرهایم سر برسند. ساعت 4 صبح بود. صمد آمد توی حیاط و از زن برادرهایم تشکر کرد و گفت دست همتون درد نکنه، حالا خیالم راحت شد، با خیال آسوده میرم دنبال کارای عقد و عروسی. وقتی خداحافظی کرد تا جلوی در با او رفتم. این اولین باری بود که بدرقهش میکردم. فصل 5. در روستا پاییز که از راه می رسد عروسی ها هم رونق می گیرد. مردم بعد از برداشت محصولاتشان آستین بالا می زنند و دنبال کار خیر جوان ها می روند. 12 آذر ماه 1356 بود. صبح زود آماده شدیم برای جاری کردن خطبه عقد به دمق برویم. آن وقت دمق مرکز بخش بود. صمد و پدرش به خانه ما آمدند. چادر سر کردم و به همراه پدرم به راه افتادم. مادرم تا جلوی در بدرقه‌ام کرد. مرا بوسید و بیخ گوشم برایم دعا خواند. من ترک موتور پدرم نشستم و صمد هم ترک موتور پدرش. دمق یک محضرخانه بیشتر نداشت. صاحب محضرخانه پیرمرد خوشرویی بود. شناسنامه من و صمد را گرفت. کمی سر به سر صمد گذاشت و گفت برو خدا رو شکر کن شناسنامه عروس خانم عکسدار نیست و من نمیتونم برای تو عقدش کنم. از این موقعیت خوب بهره ببر و خودتو تو حجل انداز. ما به این شوخی خندیدیم، اما وقتی متوجه شدیم محضردار به هیچ عنوان با شناسنامه بدون عکس خطبه عقد را جاری نمی کند، اول ناراحت شدیم و بعد دست از پا درازتر سوار موتورها شدیم و برگشتیم قایش. همه تعجب کرده بودند چطور به این زودی برگشته ایم. برایشان توضیح دادیم، موتورها را گذاشتیم خانه، سوار مینیبوس شدیم و رفتیم همدان. عصر بود که رسیدیم. پدر صمد گفت بهتر است اول برویم عکس بگیریم. همدان میدان بزرگ و قشنگی داشت که بسیار زیبا و دیدنی بود. توی این میدان پر از باغچه و سبزه و گل بود. وسط میدان حوض بزرگ و پر آبی قرار داشت. عکاس دوریگردی توی میدان عکس می گرفت. پدر صمد گفت
بهتر همینجا عکس بگیریم.
بعد رفت و با عکاس صحبت کرد. عکاس به من اشاره کرد تا روی پیت 17 کیلویی روغنی که کنار شمشادها بود بنشینم. عکاس رفت پشت دوربین پایدارش ایستاد. پارچه سیاهی را که به دوربین وصل بود روی سرش انداخت و دستش را توی هوا نگه داشت و گفت
اینجا رو نگاه کن.
من نشستم و صاف و بی حرکت به دست عکاس خیره شدم. کمی بعد عکاس از زیر پارچه سیاه بیرون آمد و گفت
نیم ساعت دیگه عکس حاضر میشه.
کمی توی میدان گشتیم تا عکس ها آماده شد. پدر صمد عکس ها را گرفت و به من داد. خیلی زشت و بد افتاده بودم. به پدرم نگاه کردم و گفتم حاجی آقا، یعنی من این شکلیم؟ پدرم اخم کرد و گفت
آقا چرا اینطوری عکس گرفتی؟ آخه دختر من که این شکلی نیست.
عکاس چیزی نگفت. او داشت پولش را میشمرد. اما پدر صمد گفت
احوه، خیلی هم قشنگ و خوب عروس من، هیچ عیبی نداره.
عکس ها را توی کیفم گذاشتم و راه افتادیم طرف خانه دوست پدر صمد. شب را آنجا خوابیدیم. صبح زود پدرم رفت و شناسنامه ام را عکسدار کرد و آمد دنبال ما تا برویم محضر. عاقد شناسنامه های من را گرفت و مبلغ مهریه را از پدرم پرسید و بعد گفت
خانم قدم خیر محمدی کنعان، وکیلم شما را با یک جلد کلام الله مجید و مبلغ 10,000 تومان پول به عقد آقای.
بقیه جمله عاقد را نشنیدم. دلم شور می زد. به پدرم نگاه کردم. لبخندی روی لبهایش نشسته بود. سرش را چند بار با علامت تأیید تکان داد. گفتم با اجازه پدرم. بله. محضردار دفتر بزرگی را جلوی من و صمد گذاشت تا امضا کنیم. من که مدرسه نرفته بودم و سواد نداشتم. به جای امضا جاهایی را که محضردار نشانم میداد انگشت میزدم، اما صمد امضا میکرد. از محضر که بیرون آمدیم حال دیگری داشتم. حس میکردم چیزی و کسی دارد من را از پدرم جدا میکند. به همین خاطر تمام مدت بغض کرده بودم و کنار پدرم ایستاده بودم و یک لحظه از او جدا نمی شدم. ظهر بود و موقع نهار. به قهوه خانه ای رفتیم و پدر صمد سفارش دیزی داد. من و پدرم کنار هم نشستیم. صمد طوری که کسی متوجه نشود اشاره کرد بروم پیش او بنشینم. خودم را به آن راه زدم که یعنی من نفهمیدم. صمد روی پایش بند نبود. مدام از این طرف به آن طرف می رفت و می آمد کنار میز می ایستاد و می گفت
چیزی کم و کسر نداری؟
عاقبت پدرش از دستش عصبانی شد و گفت
چرا؟ بیا بشین، تو رو کم داریم.
دیزی ها را که آوردند مانده بودم چطور پیش صمد و پدرش غذا بخورم. از طرفی هم خیلی گرسنه بودم. چاره ای نداشتم. وقتی همه مشغول غذا خوردن شدند، چادرم را روی صورتم کشیدم و بدون اینکه سرم را بالا بگیرم غذا را تا آخر خوردم. آبگوشت خوشمزه‌ای بود. بعد از نهار سوار مینیبوس شدیم تا به روستا برگردیم. صمد به من اشاره کرد بروم کنارش بنشینم. آهسته به پدرم گفتم حاج آقا، من میخوام پیش شما بشینم. رفتم کنار پنجره نشستم. پدرم هم کنارم نشست. میدانستم صمد از دستم ناراحت شده. به همین خاطر تا به روستا برسیم یک بار هم برنگشتم به او که هم ردیف ما نشسته بود نگاه کنم. به قایش که رسیدیم همه منتظرمان بودند. خواهرها، زن برادرها و فامیل به خانه ما آمده بودند. تا من را دیدند به طرفم دویدند، تبریک می گفتند و دیده بوسی می کردند. صمد و پدرش تا جلوی در خانه با ما آمدند، از آنجا خداحافظی کردند و رفتند. با رفتن صمد تازه فهمیدم در این یک روزی که با هم بودیم چقدر به او دل بستم. دوست داشتم بود و کنارم میماند. تا شب چشمم به در بود، منتظر بودم تا هر لحظه در باز شود و او به خانه ما بیاید، اما نیامد. فردا صبح موقع خوردن صبحانه حس بدی داشتم. از پدرم خجالت می کشیدم، منی که از بچگی روی پای او یا کنار او نشسته و صبحانه خورده بودم، حالا حس می کردم فاصله عمیق بین من و او ایجاد شده. پدرم توی فکر بود، سرش را پایین انداخته و بدون اینکه چیزی بگوید مشغول خوردن صبحانه اش بود. کمی بعد پدرم از خانه بیرون رفت. هنوز چند دقیقه نگذشته بود که صدای مادرم را شنیدم. از توی حیاط صدایم کرد.
قدم، قدم جان، بیا، آقا صمد اومده.
نفهمیدم چطور پله ها را دوتا یکی کردم و با دمپایی لنگ به لنگ خودم رو به حیات رساندم. صمد لباس سربازی پوشیده بود، ساکش هم دستش بود. برای اولین بار زودتر از او سلام دادم. خندهش گرفت، گفت خوبی؟ خوب نبودم، دلم به همین زودی برایش تنگ شده بود. گفت من دارم میرم پایگاه، مرخصیام تموم شده، فکر کنم تا عروسی دیگه همدیگر رو نبینیم. قدم خانم، مواظب خودت باش. گریم گرفته بود. وقتی که رفت تازه متوجه دانه های اشکی شدم که بی اختیار سر میخورد روی گونه هایم. صورتم خیس شده بود، بغض ته گلویم را چنگ می زد. دلم نمی خواست کسی من را با این حال ببیند. دویدم توی باغچه، زیر همان درختی که اولین بار بعد از نامزدی دیده بودمش نشستم و گریه کردم. از فردای آن روز مراسم ویژه قبل از عروسی یکی پس از دیگری شروع شد. مراسم رخت بران، اصلاح عروس و جهاز بران و و و. پدرم جهیزیه‌ام را آماده کرده بود. بنده خدا سنگ تمام گذاشته بود. سرویس 6 نفره چینی خریده بود. 2 دست رخت خواب، فرش، چراغ خوراکپزی، چرخ خیاطی و وسایل آشپزخانه. یک روز فامیل جمع شدند و با شادی جهیزیه‌ام را بار وانت کردند و به خانه پدر شوهرم بردند. جهیزیه‌ام را داخل یک اتاق چیدند. آن اتاق شد اتاق من و صمد.